تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 42 سوره بقره آیه 47.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد.
اللهم صل على
و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین. السلام علیک یا مولای یا محمد ابن علی ایها الباقر یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناک بین یدی حاجاتنا یا وجیحن عند الله اشف لنا عند الله. قال الله تعالی فی کتابه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعت ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون. شب شهادت امام باقر علیه السلام است. ضمن عرض تسلیت به پیشگاه مقدس امام عصر، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا، ادامه آیات رو طبق روال معمول بحث میکنیم. انشاءالله در پایان جلسم عرض ادبی به پیشگاه امام باقر علیه السلام خواهیم داشت. رسیدیم به آیه شماره 47 که با آیه 48 رو بنده قرائت کردم، به جهت اینکه آیه 47 قسمت عمدهش مضمونی داشت که در آیات قبلی ما بحثش رو کردیم، اینجا دیگه خیلی احتیاج به بحث نداره، فقط یه قسمتیش رو اشاره میخواد عرض میکنم. ولی آیه 48 از جمله آیاتی است که بحث انگیز است. موضوع مهم شفاعت رو که یکی از مسائل اعتقادی مخصوصا ما شیعیان هست مطرح میکنه که باید بحث کنیم. آیه شماره 47 میفرماید یا بنی اسرائیل، ای فرزندان یعقوب، نسل حضرت یعقوب که قبلا عرض کردم اسرائیل اسم حضرت یعقوب علیه السلام، بنی اسرائیل که به یهودی ها گفته می شود فرزندان حضرت یعقوب هم. اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم، یاد کنید، توجه داشته باشید، نعمتی را که به شما دادم. این رو قبلا بحث کردیم. آیه دیگه ای داشتیم که چند جلسه قبل اشاره شد که این نعمت، نعمت هدایت، نعمت ولایت، نعمت نبی در میان بنی اسرائیل قرار داده شده و از طفیل پیروی هدایت حضرت موسی بنی اسرائیل به چه عزت و شوکتی رسیدن که کاری نداره. اما ادامهش می‌فرماد که و انی فضلتکم علی العالمین، ای بنی اسرائیل توجه داشته باشید که من خدا شما را فضیلت و برتری دادم بر جهانیان. اینجا فقط یک اشاره لازمه. این که خداوند بنی اسرائیل رو برتری داده است، یعنی از امت اسلامی هم برتری داده است، منظور از عالمیان یعنی از خود امت اسلامی هم برترن. طبق شواهد قرآنی و روایی نه، منظور این نیست. شبیهش رو هم در مورد حضرت مریم علیها السلام در قرآن داریم که خداوند می‌فرماید ان الله اصطفاک و طهرک علی نساء العالمین، مریم خداوند تو را پاکیزه کرد و برگزید، استفا کرد نسبت به زنان جهانیان. از پیغمبر اسلام پرسیدن این که شما فرمودید فاطمه زهرا سلام الله علیها سیده نساء عالمیان هست و همین تعبیر پاکیزگی و طهارت و برتری حضرت زهرا رو نسبت به زنان جهانیان فرمودید با اون بحثی که خدا راجع به حضرت مریم دارد چگونه جمع می شود؟ پیغمبر فرمودند حضرت مریم سیده نساء هست نسبت به زنان جهانیان زمان خودش، ولی فاطمه سلام الله علیها برگزیده است بین جهانیان من الاولین والآخرین، یعنی از ابتدای خلقت تا انتهای خلقت. در قرآن راجع به امت اسلامی داریم کنتم خیر امه، شما بهترین امتها هستید که امر به معروف میکنید و نهی از منکر. اگر قرآن شاهد دارد که شما یا امت اسلامی خیر امت هستید و اگر قرآن پیغمبر را سید انبیا معرفی میکند، پس فضیلتی را که برای بنی اسرائیل ذکر میکند خود نشون میدهد که نسبت به جهانیان زمان خودشون هست نه به کل دوران خلقت. این آیه فقط با یک اشاره، چون قسمت اولیشم قبلا بحث کرده، اجازه بدید کافی باشه. اما آیه بعدی که بحث داریم، وتقو، تقوا پیشه کنید، یا نقل به معنا بترسید، بپرهیزید، یومن از روزی که لا تجزی نفسون عن نفسن، جزا نمییابد نفسی، پاداش نمیگیرد وجودی به جای وجود دیگر چیزی را. یعنی روزی رو حواستون رو جمع کنید در پیش دارید که هیچ کس رو با کسی دیگه عوضی نمیگیرد، هر کسی به حق خودش میرسه، انقدر حسابا دقیقه و انقدر اونجا بررسی ها حساب شده که کسی بار دیگری رو به دوش نمیکشه، هر کسی در گرو و اعمال خیشه. ولا یقبل منها شفاعه، و از کسی شفاعت قبول نمیشه. لا یقبل منها شفاعه، در اون روز از نفسی شفاعت پذیرفته نمیشود. ولا یؤخذ منها عدل، عدل یک معناش به معنی وضع شی فی ما وضعه، حق هر کس رو به او دادنه، یک معناش عوض، عوض او، عدل او، جای او. ولا یؤخذ منها عدل، و اخذ نمی شود، گرفته نمی شود در اون روز به جای کسی کسی دیگری، یعنی نمیشه یکی دیگر رو زورمندیم تو این دنیا جای خودمون اجیر کنیم که فردای قیامت میخوان ما رو مؤاخذه کنن او جریمه ما رو تقبل کنه، یعنی چیزی میشه یا نه؟ میگم چیزی نیست. ولا هم ینصرون، و اونجا کسی یاری نمی شود، نصرت به کسی تعلق نمی گیره. خب این ظاهر آیه که ترجمه شد. بحثی که از قسمت اول آیه وتقو، تقوا پیشه کنید، حواستون جمع باشه، شما روزی رو در پیش دارید که در اون روز لا تجزی نفسون ان نفسن شیئا، هر کسی بار خودش رو میکشه. ولا تزر و بازرتون وزر اخرى، که آیه دیگه ای هم این رو توضیح میده، من در گرو اعمال خودم هستم، شما در گرو اعمال خودتون هستید. اگر پدری به خاطر فرزندانش خودش رو به گناه بندازه، فردای قیامت فرزندان بار پدر رو به دوش نمیکشن. اگر همسری به خاطر همسر خودش رو به گناه انداخت، یا دوستی به خاطر دوستی آلوده شد، فردا نمیگن چون به خاطر دوستم آلوده شدم پس بار مرا دوستم به دوش بکشد، نه، اون به دوش خودمه، من در گرو اعمال خودم هستم. این قسمت هم روشنه، چون در فرهنگ قرآنی این بینش رو به ما داده است که بل عدل قامت سماوات و الارض، همه چیز بر اساس عدل استواره. عدل هم اینه که هر کسی به حق خودش برسه. این در ظلم در دستگاه الهی نعوذ بالله نیست که کاری رو من کردم شما رو مؤاخذه کنم، کاری رو شما کردید من رو مؤاخذه کنم. و لذا در روایات ما آمده اونقدر عدل در فردای قیامت دقیق اجرا می شود که گاهی نامه اعمال افراد رو به دستشون میدن، نعوذ بالله میبینن نوشته شده زنا، نوشته شده قتل، نوشته شده اذیت، حق الناس رو ضایع کردن، میگه من اهل قتل نبودم، آدم نکشتم، خدایا چطور در نامه اعمال من اینها وارد شده؟ جواب میاد تو کاری کردی که منجر به قتل یک انسان شد، خودت مستقیما نکردی، نکشتی، ولی این اقدامی که کردی به جایی رسید که کسی کشته شد. یا شما عملی انجام دادید که دیگری رو به زنا واداشتید، پس شما شریک او هستید. لذا روایات داره که من امر به خیر او دل علیه او اشار بها و هو شریک، کسی که امر به کار خیر میکنه یا دیگری رو دلالت به کار خیر میکنه یا اشاره به کار خیر داره، او شریک در این کار خیره. و عکسش رو هم هست، اگر کسی امر به سوء میکنه یا دلالت به سوء میکنه یا وادار به کار سوء میکنه شریکه. پس دستگاه خدا عدالت داره، مو رو از ماست میکشن، اینجوری نیست که کسی رو به جای دیگری مؤاخذه کنن. اگر او رو به جرمی الان دارن محاکمه میکنن، باید دید چه کارایی کرده که به اینجا رسیده، ولی او مستقیما این کار رو نکرده باشه. این هم روشن تو آیات قرآن فراوان گفته شده، در روایات اومده، منم با اشاره میخوام بگذارم. اما قسمت بعدی آیه، ولا یقبل منها شفاعه، روزی را در پیش دارید که در اون روز شفاعت قبول نمیشود. خب حالا بحث اینجا مفصله. اعتقاد ما شیعیان و بسیاری از فرق اهل سنت، یعنی فقط مال ما شیعه نیست، بسیاری از فرق اهل سنت هستند که اینها مثل ما قائلن که فردای قیامت شفاعت هست. روایات بسیاری از پیغمبر اسلام نقل شده، نه تنها در منابع شیعه، در منابع سنی، که پیغمبر فرمود من شفاعت میکنم، اولیای الهی شفاعت میکنم، علما حق شفاعت دارن، صدیقین و شهدا حق شفاعت دارن. پس با این آیه قرآن آیا مغایر است؟ حتی در شرح حال پیغمبر این رو اهل سنت هم نقل کردن. اسرائیل وارد شد، وقتی میخواست قبض روح کند، یا رسول الله من از طرف خدا مأمورم قبض روح کنم، اجازه میفرمایید یا نه؟ من برای کسی حق اجازه گرفتن ندارم، ولی شما شخصیتی هستید که خدا به من گفته باید اجازه بگیرم از شما. پیغمبر فرمودن من تسلیم امر پروردگارم، ولی کمی صبر کن. چرا؟ جبرائیل قبل از شما اینجا بود. این حدیث رو شیعه و سنی نقل کرده. جبرائیل قبل از شما اینجا بود و به من گفت که خدا میگوید تو بهترین بنده من بود، اونقدر برای دین من، راه من، برای بندگان من خدمت کرده ای که حالا دم مرگت هر چی بخوای بد میدم. چی میخوای؟ عمر جاوید میخوای؟ تو همیشه زنده نگه دارم، طلا و جواهر و چی؟ اینا تو روایات اومده. هر چی میخوای پر کنم، چی میخوای بد بدم؟ من به جبرائیل گفتم شفاعت امتم رو میخوام، و جبرائیل رفته جواب بیاره، صبر کن تا برگرده. جبرائیل برگشت، عرض کرد یا رسول الله خداوند جواب میدهد، تو اون چه بخوای شفاعت کنی ما قبول داریم. پیغمبر فرمود اسرائیل حالا میخوای جون منی بگیری، بگیر. اینو سنی ها نقل کرده. خب حالا سوال اینه، اگر حدیثی با قرآن مغایر بود میشه قبول کرد؟ هم شیعه هم سنی میگه نه، حدیث اگه با قرآن مغایر بود نمیپذیریم. آیا این فرموده پیغمبر و روایات بسیاری که در این زمینه راجع به شفاعت ما داریم مغایر با قرآن است؟ نه. خب پس چیه این آیه که اینجوری میگه؟ بسیار، اول از قرآن یک بحث قرآنی رو عرض میکنم، بعد این رو بیایم تحلیل کنیم، بررسی کنیم. اونجایی که میفرماید لا یقبل منها شفاعه، شفاعت به چه معناست؟ اونجایی که میگه شفاعت هست و پیغمبر مقام شفاعت دارد، ائمه مقام شفاعت دارند، اونجا شفاعت به چه معناست؟ به عنوان نمونه من چهار آیه میخونم. سوره مبارکه بقره آیه 255، من ذا الذی، آیت الکرسی رو همه حفظیم، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی شفاعت میکند در پیشگاه خدا الا به اذنه، مگر به اذن خودش. خب در این آیه چه میگوید؟ شفاعت هست، ولی شفاعت به اذن خداست. خب ممکنه بگید پس چرا اونجا فرمود لا یقبل منها شفاعه؟ چشم، حالا بحث میکنیم. این که گفتم آیه بحث انگیزه به همین جهته. اگر قرآن مطلقا فرموده باشد شفاعت نیست، خب این آیه رو چه میفرماییم؟ منزل لذی یشفع عنده الا باذنه. سوره بقره آیه 255، سوره انبیا آیه 28، قسمتی از آیه رو میخونم قبل و بعدش مفصله. ولا یشفعون الا لمن ارتضا. اینجا شفاعت رو یک دایره ای براش قرار داد، نفرمود اصلا شفاعت نیست. شفاعت هست لمن، برای کسانی که ارتضا، برای اونها راضی شده، پذیرفته. پس معلومه برای یه عده شفاعت پذیرفته می شود. سوره انبیا آیه 28، ولا یشفعون الا لمن ارتضا. سوره طه آیه 109، یوم اذن، راجب قیامت. لا تنفع الشفاعه، روزی که شفاعت نفع نمی رساند، الا به استثناء، مگر من اذن له الرحمن و رضی له قولا، مگر برای کسانی که خداوند رحمان اذن داده است و برای اونها راضی شده است. پس در این آیه 109 سوره طه خداوند می‌فرماید شفاعت فردای قیامت برای قشری است که خداوند این اجازه رو داده، این شرایط رو برای اونها پذیرفته. سوره غافر آیه 18، باز قسمتی از آیه رو می‌خونم. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع، نیست برای ظالمین حمایت کننده، حامی، پشتیبان و شفیع. خب پس در اینجا اگر داره این آیه چهارم غافر سوره 18 بنده میخونم، میگه ما نافیه است، نیست، قید گذاشت برای کی نیست؟ لظالمین. فرمود برای ظالمین نیست. خب اگر بگه برای ظالمین شفیع نیست، چه دلیلی دارید برای غیر ظالمین شفیع نباشن؟ داره محدود میکنه. در علم اصول فقه کسانی که تحصیل کرده اند، بحث کرده اند، توجه دارن، میگن ما یک آیه رو اگه بخوایم معنی بکنیم، نه تنها آیه، اصلا یه جمله رو بخوایم معنی بکنیم، به زبان عربیه، به زبان فارسیه، به زبان انگلیسیه، ضوابط زبان رو و ادبیات رو باید در اون جمله به کار ببریم، بر معنای اون قرائن و ضوابط اون جمله رو معنی بکنیم. فرض کنید بنده الان این مثال رو خدمتتون بگم. میان میگم که من دیروز وارد کتابخانه ای شدم و دیدم که چون شیری میغرید و مطالعه میکرد. خب شیر در زبان فارسی به معنی حیوان درنده است، به معنی یک مایع نوشیدنی هم هست، به معنی شیئی که آب از او جریان پیدا کند هم هست، به معنی یک حیوان شجاع هم هست. شما باید با یک سلسله قرائن و ضوابط در این جمله معنی بکنید. چون شیری میغرید و مطالعه میکرد یعنی چی؟ اصلا نمیتونید معنی کنید. یعنی شیر نوشیدنی، یعنی شیر آب، یعنی شیر جنگل. خب منظور به شجاعت رو میخواد معنی بکنید. شما وقتی میاد یه جمله رو عام میگن، بنده به کسی بگم کتاب به من لطف کنید، شما نمیتونید بگید که منظور کتاب فیزیک است یا شیمی است یا چیه. خب کتاب عام گفتم. اما اگر بحث ما بحث قرآنه، کتاب قرآن مقدس هم دست شماست، منم الان احتیاج به قرآن دارم، میگم کتاب رو به من مرحمت کنید، خب قرینه داره منظور من از کتاب رو به من بدید، یعنی قرآن رو به من بدید. اینجا بیایم آیه ای که الان خوندم، آیه 48 سوره مبارکه بقره، میفرماید و تقو، بترسید، پرهیز کنید، حواستون رو جمع کنید، یومن، روزی را که لا یقبل منها شفاعه، در اون روز شفاعت نیست. قرائن قبل و بعد آیه و خود آیه روی سخن با کیاست؟ بنی اسرائیل، قوم یهوده. به تاریخ مراجعه کنید، خود قرآن مراجعه کنید، یهود الان هم هست، الان شاهدم براتون میارم، یهود اعتقادش اینه، به همین دلیل دینش هم دین بسته است، دین بسته و دین باز میدونید چیه؟ دین باز دینی است که اون پیروان اون دین قائلن هر کسی بخواهد وارد این دین شود میتواند، چه پدر مادرش هم این دین رو داشتن چه نداشتن، مثل دین اسلام، مثل مسیحیت. میگه اگر کسی پدرش یهودی بوده، پدرش نمیدونم مجوس بوده، پدر مادرش چی بودن، الان بخواد مسلمان بشه، در این دین به روی همه باز، هیچ فرقی نمیکنه. امروز که اومد مسلمان شد، الاسلام و یجب به ما قبله، اسلام قبلش رو میذاره کنار، میگه الان مسلمونه، با آغوش باز میپذیریم شما به عنوان یه مسلمان با بقیه در جامعه اسلامی از حقوق یکسان برخوردارید. دین بسته دینیست، میگه اگر کسی پدر و مادرش این دین رو نداشتن، لیاقت این که وارد این دین شود نداره. یهود دین بسته است، زرتشتی هم دین بسته است. در یهودیت اگر کسی یهودی یا اصل نباشد نمیتواند یهودی شود. چرا؟ این اعتقاد رو داشتن که قرآن هم اشاره میکنه، تو تاریخ ادیان هم هست، همه میدونن، اونایی که با تاریخ ادیان آشنان این رو مطالعه کردن که یهود نظرش اینه بنی اسرائیل بچه های یعقوب، خدا اونا رو نور چشمی خودش قرار داده، از بقیه بالاترن و برترن، اونا لایقن که یهودی بشن، بقیه مردم باید فدایی یهود بشن. و اینکه هیتلر هم خیلی حساس بود بر مبنای یهود کشی، یک علتش این بود که هیتلر نازیه، نازی ها نژاد خودشون رو برتر میدونن، یه تعصبی روی نژاد خودشون دارن. هیتلر میگه نژاد من از همه نژادها برتره، یهود نظرش اینه که ما از همه برتریم، بقیه باید فدای ما بشن، لذا هیتلر میگفت یهود رو باید بکشم از بر روی زمین بردارم. قرآن کریم این حرف هیتلر رو نعوذ بالله نمیزنه، میگه یهود رو باید بکشم نسلش رو بردارم، میگه میخوام بهش بفهمونم اشتباه میکنی. اگر ما میگیم شما رو فضیلت دادیم، یعنی ببینید شما یه قوم تو سری خور بودید زمان فرعون، موسی آمد، قبلش انبیای دیگه اومدن، بعدش انبیای دیگه اومدن، شما رو رشد دادن اومدید بالا، اما این بدون معنی نیست که شما بگید ما نور چشمی خداییم، فردای قیامت انبیای بنی اسرائیل مثل حضرت یعقوب و بقیه شفیع ما هن، ما هر کاری کردیم فردا میریم بهش. قرآن این شفاعت رو داره نفی میکنه، میگه نه، هم قبلش راجع به بنی اسرائیله، هم بعدش راجع به بنی اسرائیله. اصلا چند آیه‌ای که تا الان ما خوندیم و بحث کردیم راجع به بنی اسرائیله. آیه قبلش هم داره میگه یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم. آیه بعدی که لا یقبل شفاعه رو تاره میگه، میگه و از انجین و از نجیناکم من آل فرعون. کیو از آل فرعون نجات دادن؟ بنی اسرائیل رو. حالا میخونیم آیات بعدش رو جلسات بعد، میگه بنی اسرائیل ما شما رو نجات دادیم، شما رو چنین کردیم، شما رو چنان، حالا چرا شما یه همچه عقیده باطلی پیدا کردید؟ من یهودی، من بنی اسرائیلی هر کاری دلم بخواد میکنم، ولی فردای قیامت حضرت یعقوب منو صاف میبره بهشت. این شفاعت رو خدا داره نفی میکنه، ولی این شفاعت غلطی نیست. لا یقبل منها شفاعت، شفاعت به این معنی نه نیست. یه مثال بنده عرض بکنم، اگر یه کلمه ای رو ما داشته باشیم، در علم اصول اینو بحث میکنم، این کلمه مشترک است، یعنی مشترک بین چند معنا، یک کلمه است ولی چند معنا داره. مثلا همین کتاب که بنده الان عرض کردم، کتاب میتونه شامل کتاب فیزیک بشه، کتاب ریاضی بشه، کتاب فلسفه بشه، کتاب دینی بشه، کتاب آسمانی بشه، کتاب حدیثی بشه، همه اینا رو در بر میگیره، این کلمه مشترک. الان با شما ما داشتیم بحث میکردیم راجع به کتاب X، مثلا کتاب زاله است، کتاب ایکس کتاب زاله است. دو ساعت سه ساعت شما راجع به کتاب ایکس گفتید، منم گفتم، در پایان یه دفعه میام میگم که آقا کتاب ایکس، این کتاب یا کتاب زشت بنداز دور. خب چون دو ساعت راجع به چی بحث میکردیم؟ کتاب ایکس بحث میکردیم. شما میتونید بگید که نظر فلانی این است که همه کتابها رو بریزید دور. من کی همچو حرفی زدم؟ میگید آخه گفتید کتاب. میگم آخه شما الان داشتید با من بحث راجع به کتاب ایکس میکردید، من گفتم کتاب رو بنداز دور. سیاق بحث ما، سیاق عبارت ما، روال بگو مگوی ما این است که یعنی کتاب ایکس رو بنداز دور. شما حق ندارید بگید کتاب انگلیسی هم بندازید. روال بحثی که در این آیات خدا داره کیا رو داره سرزنش میکنه؟ بنی اسرائیل رو. نعمت دادیم، کفار نعمت کردیم. حالا آیات بعدش هم میاد دقیق همین رو میگه. این کارو کردیم، نپذیرفتید، اینجوری شد، شما این کارا رو کردید. لذا اصلا دلیلی که سوره بقره رو بقره گفتن چیه؟ قضیه گاو بنی اسرائیل دیگه. ضرب المثل شده تو ادبیات فارسی ما، ایرادات بنی اسرائیلی، ایرادات بنی اسرائیلی. یعنی چی؟ یعنی تو قضیه بنی اسرائیل بهانه جوهاشون خسته کردن حضرت موسی، زیر بار نرفتن، همه اینا رو خدا داره تو سوره بقره میگه که بقره یعنی گاو، گاو بنی اسرائیل اینجا قضیهشو مطرح کرده و سرزنش داره بنی اسرائیل رو که شما چرا خودتون نورچشمی خدا میدونید، هر کاری دلتون میخواد بکنی؟ شفاعت به این معنی نخه. و لذا در سوره غافر هم داره بیان میکنه و مال ظالمین من حمیمن ولا شفی. ظالم ظلم بکنه، جنایت بکنه، بعد بیاد بگه که شفی، ما برای اینا شفی قرار نمیدیم. خب حالا شفاعت به معنای دیگری هم هست یا نه؟ بله هست، شفاعت یه معنای دیگه داره. برای اینکه به ذهن من نزدیک کنم اون چی که تو ذهن خودمه بتونم بگم، اجازه بدید به یک اصل اعتقادی و اخلاقی دیگر اسلامی که قرآنیست اشاره کنم. قرآن توبه رو مطرح کرده یا نکرده؟ صریح گفته توبه است. توبه دو جور میتونه باشه یا نه؟ یک توبه به معنی سوء استفاده. آقا خدا میبخشه، فعلا بی خیال، هر کاری دلمون خواست میکنه، آقا گناه نکن، بابا خدا میبخشه، حالا وقت داریم، اون دم مردن میگیم استغفر الله ربی و اتوب و الی، قین و قافش هم سعی میکنم این عربا ادا کنم، خدا میبخشه. این معنی توبه؟ بله غلط. این معنی توبه معذرت میخوام لوس بار اومدنه، جسور بار اومدنه، پرتوقعی غلط پیدا کردنه، انتظار نابجا پیدا کردنه، به این معنی توبه غلط. لذا شخصی در محضر امیرالمؤمنین گفت استغفر الله ربی و اتوب و الی، نهج البلاغه است، امیرالمؤمنین فرمود سکلت که امک، مادرت به عذاب بنشینه. میدونی چی داری میگی؟ من گفتم استغفر الله ربی و اتوب و الی. از آداب شب قدر که جزء شبهای حساس عبادت برای من و شماست، از آداب روز عرفه که یک شنبه آینده، قدرشو بدونید، شب قدر روز عرفه شوخی نیست، معرکه است در ارتباط با خدا. از آداب خاصش بیان 70 بار 100 بار استغفر الله ربی و اتوب الی. خب حالا ما بخوایم سطحی نگر باشیم، یا علی اونجا به ما دستور دادید شب قدر که میخوای قدر خودت رو بیابی، خودتو منقلب کنی، روز عرفه که میخوای عرفان پیدا کنی، معرفت پیدا کنی. اصلا روز عرفه که بناست تو سرزمین عرفات باشی، یعنی مکانی که معرفت رو میخواد به انسان ببخشه، نه از راه دوری میخوای معرفت پیدا کنی، بگو استغفر الله ربی و اتوب الی. اما شخصی در محضر شما گفت استغفر الله ربی و اتوب الی، شما فرمودی وای بر تو، چی داری میگی؟ زد و نقیزه؟ نه، اونجا میگه میدونی استغفار یعنی چی؟ اگر از استغفار و توبه این معنا رو فهمیدی، خدایا من که معصوم که نیستم، همچه ادعایی را میتونم بکنم، معصوم یا ادعای خاصی بودم، لغزش دارم، خطا دارم، اشتباه از من سر زده، یه وقت نعوذ بالله دور برمیدارم، خیلی هم از خود راضیم، در پیشگاه خدا هم که قرار بگیرم میگم خدایا هم اگه میشادم گناه نکنم، من که فرشته آفریدی، منم انسانم، انسانم اشتباه میکنه، تازه دارم دور برمیدارم، طلبکارم هستم. اما یک وقت میگم خدایا من بدم، میدونم که بد کردم، ولی تو رو انقدر بزرگ میشناسم که اگه بیام پیشت بگم غلط کردم منو میپذیری. توبه روزنه امید است برای بازگشت. اگر کسی بگه توبه نیست، آقا خدا توبه رو قبول نمیکنه، خب من یه گناه کردم، معصومم که نیستم، بالاخره میلغزیم، یه گناه کردم، حالا که گناه کردم خدا در توبه رم بسته، میگم حالا که آب از سر گذشت، چه یک نه چه صد نه، گر جهنم میروی مردانه رو، حالا که بنا جهنم بریم چرا با یه گناه بریم؟ چرا با یه گناه برم جهنم؟ بذار 100 تا گناه کنم برم جهنم؟ نعوذ بالله. اما توبه چی میگه؟ میگه اگر گناه کردی ریسمان تو، این تعبیر امام صادق، حالا حدیثشو میخونم، ریسمان بازگشت رو خدا آویزون کرده، میخوای برگردی؟ تو چاه گناه افتادی؟ ریسمان هست، بگی بیا بالا. میتونی بیای بالا با یه ریسمان انداختن، یه دستگیره انداختن، یک عامل کشش به سوی بالا برات قرار دادن. میخوای بگی بیا بالا، نمیخوای خودت میدونی. لذا این تعبیر امام صادق علیه السلامه، التوبه حبل الله المتین، توبه حبل الله الهیست. خداوند توبه رو ریسمان حبلی قرار داده برای کسی که میخواد برگرده برگرده. خب به این دید به توبه نگاه کنیم سازنده است یا نیست؟ اما به اون دید اول به توبه نگاه کنیم چیه؟ بیچاره کننده است. عین این راجب شفاعته. شفاعت دو تا معنا داره. یک معنای شفاعت اینه که من هر کاری دلم خواست میکنم، اما دیگرانی هستن که حاضرن دست منو بگیرن و کمک کنن. معروف میگن حاجب شعری در مدح امیرالمؤمنین سرود، حاجب اگر معامله حشر با علی است، من ضامنم هر اون چه تو خواهی گناه. این برداشت غلط از شفاعت. میگه شب خواب دیدم امیرالمؤمنین علیه السلام بود، فرمود حاجب این شعر تو دو اشکال داره. اشکال اول اینه گفتی حاجب اگر معامله حشر با علی است، اگر نه، یقین معامله حشر با علی است. پس مصرع اول عوض کن، حاجب یقین معامله حشر با علی است. میدونید روایات داریم دیگه، علی یحبه جنه قسیم النار والجنه، که معامله حشر با علی است. حاجب یقین معامله حشر با علی است. مصرع دومت هم اصلاح کن، چرا گفتی من ضامنم هر اون چه تو خواهی گناه کن؟ بگو ترس از خدا کن و کمتر گناه کن. حاجب یقین معامله حشر با علی است، شرم از علی کن و کمتر گناه کن. شرم از علی کن و کمتر گناه، از علی خجالت بکش. اگر معامله حشر با علیه، حالا اگر من بیام شفاعت رو به این معنی بفهمم، یه مثال ساده دنیای کلاس و درس میزنم، شما بر اساس دنیای کلاس و درس بیاید جلو. بنده توی کلاسی درس میخونم، معلمی دارم، پدر من، برادر بزرگتر من، یکی از بستگان من با این معلم ارتباطی داره، پیش او شخصیتی داره، ارزشی داره. یک زمان بنده اینجوری فکر میکنم بی خیالش، نه کتاب میخونم، نه درس میخونم، نه اصلا در کتاب رو باز میکنم، نه کوچکترین کاری انجام میدم، فقط به این امید که پدرم، برادرم میاد پیش معلم، معلمم میگه رو در باسی شما ما نمره میدیم، آقازاده برن بالا. این معنی شفاعت پدر غلطه. اگر پدر فهمیده باشه از من شفاعت نمیکنه، میگه تو اصلا کتابو وا نکردی، یک کلمه نخوندی. و اون معلمم اگر بفهمد به این پدر میگه این شفاعت تو به ضرر فرزندته، برای اینکه اگر همینجوری بیاد بالا چیزی نمیفهمه، باید اینو بگذاری یه سال دیگه تو این کلاس بمونه تا بفهمه. این شفاعت غلطه. من تو دنیا نه نماز، نه روزه، نه ارتباط با امیرالمؤمنین، نه در خانه امام زمان رفتن، نه ارتباطی با حضرت زهرا برقرار کردن، هیچ هر کاری هم دلم بخواد میکنم، بعد میگم جمال مولا را خوش است، مولا فردا دست ما رو میگیره. اینجوری نیست. حالا روایاتشو میخونم براتون مفصل. این اصول کافیه. حدیث قلت لابی عبدالله علیه السلام، میگه به امام صادق علیه السلام گفتم ان قوما من موالیک یلمون بالمعاصی و یقولون نرجو. یه عده‌ای از دوستداران شما امام صادق گناه میکنند، به معاصی آلوده میشوند و یقولون نرجو، میگن امید به شفاعت امام صادق داریم. قال، امام صادق فرمود، اصول کافیه، کذبو، دروغ میگن، لیسو لنا بموال، اونا دوستان ما نیستن، اولائک قوم ترجحت بهم الامانی، اونا مردمی هستند که آرزوهاشون اونا رو این بر اونور کشیده، من رجا شیئن عمل له و من خاف من شیئن هرب من. کسی که امید به چیزی داره عمل میکنه، کسی که خوف از چیزی داره باز میمونه. یعنی اینجا امام صادق علیه السلام میفرماد اگر اینا واقعا ما رو دوست داشته باشن، ما رو بخوان بپذیرن، میان سراغ ما. پس این معنی شفاعت ما نداریم. حالا عرض میکنم معنی دوم شفاعت چیه. این شاگرد میگه من به اندازه توان خودم سعی میکنم درس بخونم، طبیعتا یه جا اشتباه میکنم، یه جا غلط میرم، یه شب خوابم میگیره، یه روزم بازیگوشی میکنم، یه مقداری تو انجام تکالیف بی‌دقتی میکنم، ولی یه جوری خودم رو پیش استاد نشون دادم که میدونم من دلم میخواد، اما دیگه بیشتر از این از ما بر نیومد، کوتاهی هم کردیم.
این پدر یا این برادر ممکنه به اون استاد منتقل کنم. حالا ممکنه اینجا بگید با خدا قابل مقایسه نیست، برای اینکه خدا احتیاج به انتقال نداره. همینا رو عرض می‌کنم، بحث انگیزه، طول می‌کشه، شاید هم همش امشب نرسیم، ولی دقت بفرمایید که روال بحث رو. این پدر یا این برادر داره به معلم منتقل میکنه که بله میشه این جزئیات ایشون رو ندیده بگیری، اونم بگه باشه، این معنی شفاعت. اگر به این معنی شفاعت ما قائل باشیم، مثل معنی توبه سازنده، این شفاعت سازنده میشه یا نمیشه؟ یعنی دلگرمی در این بچه، در این شاگرد، در این آقا ایجاد میکنه که اگر یه جا دو جا اشتباه کردی امکان بازگشتش وجود داره. شفاعتی که ما در فرهنگ تشیع داریم به این معنی است. لذا کلمه شفاعت رو ریشیابی بکنیم، شفعه یعنی جفت، وتر یا وتر یعنی تاق. نماز شب اونایی که موفقن، دو رکعتی که دارید بعد از چهار تا دو رکعت نماز شب، میگه دو رکعت نماز شفعه یعنی جفت. بعد اون یک رکعت که میخواید بخونید میگه نماز وتر یعنی تاق و تک. شفاعت از شفعه، شفت یعنی جفت، یعنی همراه شدن. میگه شما در این دنیا با کی همراهی؟ که فردای قیامت همراهی تو کنن. اگر فردای قیامت میخوای بگی یا علی دستم رو بگیر، در دنیا با علی بودی که اونجا دستو بگیره؟ شفاعت معناش اینه. اگر کسی در این دنیا با علی باشه، آیا واقعا میشه در مسیری، در جهتی گام برداره که امیرالمؤمنین علیه السلام از او بیزار باشه، بعد فردا قیامت هم بگه یا علی من با تو بودم؟ امام صادق علیه السلام چی فرمود؟ من رجاء شیئا عمل له و من خاف من شیئا هرب من. لذا در اینجا میفرماید اصل شفاعت هست. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، چه کسی بدون اذن خود خدای در رو اذن داده شفیع باشه؟ ولا یشفعون الا لمن ارتضى، خداوند شفاعت نمیپذیره مگه برای کسانی که راضی شده است. یومئذ لا تنفع الشفاعه الا من اذن له الرحمن، مگر اونایی که خداوند به او اذن داده. خب اینجا بیا جمع ببندید کنارم، شفاعت نیست، شفاعت هست برای کسانی که راضی هن. اولا یک معنیش اینه شفاعت به ما للظالمینه من حمیم ولا شفیع، برای ظالم نیست، پس برای غیر ظالم از کجا میگی نیست؟ از طرف دیگر میگه شفاعت به معنی سوء استفاده، نه به این معنی ما نداریم. شفاعت به این معنا من تو دنیا همراه هم، ولی توان من بیشتر از این نبوده است. بعضی جاها ممکنه کوتاهی هایی داشته باشم، لغزش هایی داشته باشم، این کوتاهی ها و لغزش ها را شفیع برای من بخواد جبران کنه و دست بگیره. خب اینه که قرآن نفی نمی کنه، که قرآن هر برنامه سازنده ای را که بشر رو در جهت تکامل سوق بده تایید میکنه. لذا سریع عرض میکنم توبه را به معنای امیدوار شدن به رحمت خدا برای بازگشت قرآن از صفات ارزنده خودش پذیرفته. خدا تواب است، این شما رو میپذیره. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا، شفاعت هم به این معنی که شما مایوس نشید، همراه دارید. حالا یه تشبیه بکنم، یک راه طولانیه، پرپیچ و خمه، خطرناکی که هزاران رهزن، هزاران دزد سرگردنه در این مسیر قرار گرفتن. منم اول این راهم. بینش من، اعتقاد من و تفکر من، یک تنم، شفع، شفیع، جفت، همراه ندارم. خودم باید تنها حرکت کنم برم جلو. امکان این که وحشت منو بگیره، نگران بشم، ترس بر من غلبه کنه، مایوس بشم، دست بردارم از ادامه مسیر هست یا نیست؟ خیلی هم قویه، به خصوص اگر سر گردنه اول رسیدم، دو نفر به من حمله کردن، ترس بر من چنان غلبه کنه من دیگه نیستم، برمیگردم. اما اینجا که رسیدم ببینم دو نفر پشت سر من اومدن، و چی شد؟ من دارم میترسم، دلگرمی میدن، نه برو، ما امراتیم، جرأت به من بدن. میرم جلوتر، یک دره خطرناکی، دو نفر دیگه میرسن، نه ترس، برو جلو، برو جلوتر. این دلگرمی به من میده برای ادامه یا نه؟ خیلی دلگرم میشم، نیرو میگیرم برای اینکه در این مسیر با اراده بیشتری حرکت کنم برم جلو. خدا به حدی این بندگانش رو دوست داره. به حد این بندگانش رو دوست داره، خداست ارحم الراحمینه، میخواد این بندگان ترقی کنن، تعالی پیدا کنن، بیان بالا. میگه بنده من شفیعم برات قرار دادم. اولا تو دنیا همراهشون باش، همراه دنیا براتون قرار دادم. به این معنا ممکنه کسی اون سوالی که 5-6 هفته قبل پرسید در دوران غیبت ما چیکار کنیم، قاطعانه عرض میکنم این قاطعیت برای دعم من زیاده، چون بزرگان فرمودن، چون از افرادی که اونها میتونستن یه همچه حرفی بزنن زدن ما شنیدیم، جرأت میکنیم نقل قول کنیم و روایات ما این رو گفته. قاطعانه عرض میکنم کسی در این دنیا بخواد با اولیای الهی که خدا اونا رو تو اون مقام قرار داده بخواد همراه باشه، غیر ممکنه اونا تنهاش بذارن و دستشو نگیرن و نشون ندن. حتی تو دنیا محسوسان دستشونو میگیرن و نشون میدن. لذا تو دنیا گفته شما بیشفی نیستید، برای چی میترسید؟ کمک دارید، نیرو دارید، دست شما رو میگیرن. در دنیا به من گفته نترس، برو میدون، قوی باش، اونچنان قوی که اگر واقعا از اعماق جان بگی یا ولی یا الله، از اعماق جان بگی یا حجت الله، کمکت میکنم. بذار عرفه نزدیکه، ایام ذوالحجه است، یادم اومد این رو بگم. نمیدونم اینجا گفتم یا نگفتم، برای خود من خیلی جالب. تو سفر حج بودیم، یکی از دوستان ما خودش این رو برای من تعریف کرد که من تو کاروان بودم برامون اتفاق افتاد. گفت این دوست ما روحانی بود، ایشون میفرمودن که ما مدرسه فیضیه مثلا 30 سال قبل 25 سال قبل شاید این حدودا درس میخوندیم، یک همدرسی داشتیم، هم مباحثه‌ای داشتیم، خیلی آدم ساده ای بود، خیلی ساده، اوج سادگی و صفایی که یه انسان ساده میتونه داشته باشه ایشون داشت، و در اثر همین سادگی شدید هم یه چیزایی بهش افاضه شده بود چه از بس بی‌قلقش بود. اون ما مدتی که از مدرسه در اومدیم دیگه این دوستمون رو ندیدیم، تا سفری من مکه مشرف میشدم دیدم ای تو کاروان ما این دوست ما هست، اما بنده خدا سکته کرده، یه طرف بدنش فلجه، با زحمتی حرکت میکنه. خب ما احساس وظیفه کردیم، این دوست ما بوده، هم مباحثه بودیم، تو مدرسه با هم بودیم، حالا بنده خدا فلجه، کمک بیشتری میخواد. تصمیم گرفتیم چند تا جوانترهای کاروان رو گفتیم همکاری بکنید که ایشون مثلا خیلی به زحمت نیفته. خودش بنده خدا به حدی ساده بود که مثلا حجب حیای زیادی هم گاهی داشت، ما ملاحظه شو کردیم. گفت مدینه تموم شد، رفتیم مکه، مکه مقدمات تموم شد، صحرای عرفات، خدا قسمت کنه انشاءالله با معرفت در روز عرفه عرفات رو درک کنیم، که نمیدونم حالا من به اندازه فهم خودم میگم چه لذتی در این دنیا میتونه از اون لذت ها شیرین تر باشه، که حالا چه حالی و چه جنبه معنوی اونجا میشه حس کرد بمانه. گفت غروب عرفه بود، دعاها تموم شد، برنامه ها نزدیک زمانی که دیگه میخواییم را بیفتیم، بعد از قضا مغرب و یه مختصر پذیرایی داریم برای مشهد. یه رفت من دیدیم دوسته پلج ما نیست، ایداد بیدا، این خیمه اون خیمه اون خیمه پیدا نیست، حالا دارن جمعیت و سوار اتوبوس میکنن حرکت کنن برای مشهد، ما نمیتونیم واسیم، صحنه ایست اگه من واسم خودم چه بکنم، اعمال خودم چه میشه، منم این تکالیف شرعی به عهده‌مه. به میزانی که میتونستم تفحص کنم وقت بذارم گذاشتم، دیدم دیگه امکانش نیست، ولی خیلی با نگرانی سوار اتوبوس شدیم رفتیم، ولی دلم پیش این بنده خدا بود چه میشه. رفتیم مشعر، اون شب مشعر رو ما بالاخره به زحمتی صبح کردیم، صبح پاشدیم اومدیم منا. قبل از این که ما بریم رمی جمرات اینا، ما اول اومدیم تو خیمه، معمولا کاروانیا رو میارن یه رفع خستگی بشه بعد برن برای رمی جمره. یه عده جلو من بودن، من پشت سر یه عده، دیدم جمعیت همینجور که میره تو خیمه صدای گریه بلند میشه، میره تو خیمه صدای گریه بلند میشه، نظر منو جلب کرد، منم رفتم تو خیمه، دیدم این دوست فلج ما نشسته جمعیت دورش دارن گریه میکنن. چی شد؟ گفت بیا بشین تو هم بشین. حالا او از بس که ساده بود خودش توجه نداشت. گفتیم آقا چی شد، کجا بودی شما؟ گفت والا من غروبه که دیگه نزدیک پایان مراسم بود اینها، احتیاج به دستشویی پیدا کردم، خجالت کشیدم از این جوانا که این قضیه رو برادرانه بگیرم، تنها خودم برم برگردم. رفتم بازگشت گم شدم، تو این خیمه تو اون خیمه، یه دفعه دیدم خیمه همه رو خوابوندن، چون وقتی کاروانا رو میبرن رو جهت خطر آتش سوزی اینا خیمه رو زود میخوابونن اونجا، دیدم خیمه رو خوابوندن، خیمه رو هم که همه رو خوابوندن دیگه چیز جایز معلوم نمیشه، خدا قسمت کنه. ببین اونجا تو یک بیابان اونچنانی، گفت یه لحظه متوجه شدم که نه من دیگه گم شدم. و با این پای من مگه پیاده میتونم برم فلجم؟ مگه من میتونم برسم؟ گفتم هرچی من خراب شد بی اختیار شروع کردم گریه کردم، گفتم یا حجت ابن الحسن من چه بکنم؟ من یه وقت دیدم یا آقای تشبه بردن، حالا بنده خدا اصلا توجه نداره، خیال میکنه عادیه، دیدم یا آقای تشبه بردن منو به اسم صدا زدن، پاش تیر بغل منو گرفتم، لحظاتی طول نکشید من دیدم مشعرم، فرمود اینجا بشین سنگ جمع کن. منظورم این نکته است، الان دوتا پیرزن هم منو صدا زدن، دوتا پیرزن هم منو صدا زدن، من برم اون دوتا پیرزن هم بیارم، ولی تو همینجا باش. من نشستم سنگ جمع کردم، لحظاتی بعد دیدم ایشون دست دوتا خانم هم گرفتن اومدن اونجا، با اون خانم هم فرمودن سنگ جمع، اونا هم سنگا رو جمع کردن، بعد فرمودن نگران نباشید مشغول نماز و عبادات باشید، به ما دستوراتی دادن، صبح دست ما رو گرفتن آوردن منو تو این خیمه گذاشتن، فرمودن این خیمه کاروان شماست، باز الان کاروانی ها میاد این دوتا خانم هم ببرم برسونم. نمیدونم از این مامورین کمیته امداد بود یا از اینایی بود که گم شده رو، اون میگفت جمعیت گریه میکرد، توجه هم نداشت کیه، همیشون میگفت ما میدونیم، هم همه شما میدونید، بندم اینو میدونم، از عرفات کسی بخواد بیاد مشعر چقدر طول میکشه، تو اون جمعیت و شلوغی از مشعر بخواد بیاد خودشو به منا برسونه، یک بار از ته دل میگه یا ولی الله موندم، یه معنای شفاعت اینه تو دنیا، فقط برای قیامت نیست، یک معناش اینه، ولی من اینو بفهمم مستعصلم بگم یا ولی الله دستم رو بگیر. یک صحنه نمونش رو من یه هفته قبل توی خانواده دیدم، ساعت یک نصف شب توی خانواده خدا شاهد صادقانه میگم عین واقعیت رو، یه مشکلی پیش اومده بود، کار به جایی رسید که همه گفتن خدایا هیچی دیگه عقل ما نمیرسه، یک لحظه دیگه مستعصل مستعصل که بودن اینجا یکی یه ناله زد یا حجت همون آن فرج حاصل شد، همون آن، یه هفته قبل توی خانواده توی تهران من دیدم، من شاهد بودم این قضیه رو، خدا شفیع قرار داده، میگه این ره پر پیچ و خمه، این گردنه ها خطرناکه، در راهای گوناگونی شما از نظر انسانیت سقوط کنید، ولی براتون اولیا قرار دادم، من ذل الذی یشفع عنده الا باذنه، کی میتونه دست شما رو بگیره جفت بشه همراه بشه بیاد کمکت کنه مگر اونایی که او اذن داده؟ او به کی اذن داده؟ او به ولی الله اعظم، ولی الله اعظم به نوکرهاش، نوکرهاش به نوکرهاش، برید دست بنده خدا رو بگیرید کمکش کنه، این مال تو دنیاست، مال آخرتش هم. میگه اگر همون طوری که شما تو دنیا بخوای دستتو میگیره، یه کاری بکن آخرت هم بخوای. خواستن چیه؟ خب بعضی جاها من کوتاهی میکنم ولی ارتباطم رو قطع نمیکنم، ارتباط که قطع نمیشه دست منو میگیرن، لذا به این معنی شفاعت این یک عامل سازنده دلگرمی بخش نیروگیرنده ای که ما تنها نیستیم، ما کمک داریم، دست ما رو میگیرن، این میشه یا نمیشه؟ اون وقت اگر اشکال میشود ما قائل به شفاعت باشیم، این نوعی پارتی بازی است. بله، اگر شفاعت رو به معنی پارتی بازی گرفتید، همونی که تو این آیه که ما داریم بحث میکنیم که بنی اسرائیل به این معنی فهمید، به این معنی شفاعت، بله غلط، پارتی بازی است، لذا سریع خدای کریم میفرماید لا یقبل منها شفاعه، نه شفاعت قبول نمیشه. اما اگر شفاعت به این معنی باشه خدا واموندم، خدا بیچارم، من کمک میخوام، خدا میگه باشه بنده من کمک گذاشتم، ولی کاری بکن که کمک دستتو بگیره که بخوای به سوی او بری. لذا شفاعت به معنی شب جفت شدن، زمینه جفت بودن رو در دنیا فراهم کن، در آخرت هم همراه تو میان، لذا دستتو رو میگیرن. آقا مرحوم سید ابن طاووس نقل میکنه، میگه امام سجاد علیه السلام وارد مسجد الحرام شد، راوی میگه دیدم اومد پرده کعبه رو گرفت، شروع کرد ناله زدن الهی عبید کعبه بابک، حبیر و کعبه بابک، مسکین و کعبه بابک، ذلیل و کعبه بابک، گفت و گفت و گفت از هوش رفت. راوی میگه دلم سوخت، اومدم سر امام رو دیدم از که از حال رفته، گذاشتم رو دامن خودم. اشک از چشمای من غلطید، قطرات اشک چکید به صورت امام. دیدم چشم رو باز کردن، فرمودن که بودی که منو از محبوبم جدا کردی؟ من گریم ادامه پیدا کرد، گفتم که آه شما پسر پیغمبر؟ فرمود که فلانی، خدا بهشت رو قرار داده برای بنده عاصی ولو سید قریشی باشه، جهنم رو قرار بهشت قرار داده برای بنده مطیع ولو غلام حبشی.